شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر میتونم باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از وقتی که میدید. آقای دکتر شما توی صحبتاتون من شنیدم که فرمودین باید بچه هویت مذهبی داشته باشه.
ببینید عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که آدم ها ناچار باید خودشون رو به جمعی و یا گروهی متعلق بدونن و بهتر با نامی شناخته بشن. برمیجاست که همه ما اسم داریم، ما ایرانی هستیم و وقتی که به مسئله مذهب میرسه بهتر بچه ها با توجه به مذهب پدر و مادرشون که اگر یکی هست بهتره، خودشون رو دارای اون مذهب بدونن. درست مانند دام، این که چه نقشی داره، اهمیتی داره، اون قصه دیگری است. ولی بدون این هویت مذهبی بچه گرفتار میشه، احساس خوبی نمیکنه، فایده‌ای براش نداره و غالب اوقات بعدن تصمیمات کودکانه‌ای در این زمینه میگیره که حتما غلط و اشتباهه و میتونه آزارش بده، وضعیتش کنه، حتی وقتی که ابرازش نمیکنه. بنابراین عرض من این است که اگر پدر و مادری مسلمان هستن، فرزندشون بگه من مسلمانم به همین.
خب آقای دکتر، برای ماها که خارج از کشور زندگی میکنیم، الان مثلا دختر من 7 سالشه و میخواد بره مدرسه، توی این مدارس اینا خب مثلا دینهای دیگر رو تبلیغ میکنن، میخوام ببینم ما برخوردمون چجوری باید باشه.
نه ببینید، قصه تبلیغ چیز دیگر. اولا ببینید نصب کنید، اولا دوستان خوب و عزیز مسلمان ما در ایران که اکثریت رو داشتن 96-97% باید بدونن که بر سر اقلیت ها چه آمده. یعنی وقتی که اقلیت های مذهبی و یا گروه های دیگه شکوه می کنن، بار سنگین فشاری که روی اون افراد و روی خانواده ها و بچه ها بوده. بنابراین وقتی که ماها وارد کشور دیگه میشیم و به جای اکثریت اقلیت میشیم، باید بدونیم که قرار است از یه اصولی پیروی کنیم که کمترین آسیب و فرزندانمون ببینن و خودمون اذیت. نکته دوم که میفرمایید، ما در اینجا که آمدیم زیر بار تبلیغات در حقیقت ادیان دیگه به ویژه دین اکثریت قرار میگیریم، یه واقعیت عزیز، و به همین جهت هست که باید به درستی باش برخورد کرد و الا گرفتاری به وجود میره. ادیان معمولا بیشترشون مدعی هستن که در اصول با هم یکی هستن. حالا این با چه تعریف و تعبیری هست جای گفتگو داره. دوم، باور بسیاری که هستن واقعیت نداره اینه که ما همه یک جور به اصول اخلاقی پایبندیم. اصلا چنین نیست. حتی به نظر من ادیانی که همکنون در جهان برتری رو دارن اصلا اصول اخلاقی رو رعایت نکردن. نه به برابری معتقد بودن، نه به برادری، نه به عدالت و انصاف، نه به آزادی، نه به محبت و عشق، نه به حرمت و حیثیت. خطها رو کشیدن حتی میان هم مذهبی های خودشون، حتی میان زن و مرد و بقیه ماجرا. ولی حالا با توجه به این حرف ها باید گشت و اون چیزای مشترک رو پیدا کرد از یه طرف، و ضمناً به جنبه های ای بسا توهین‌آمیز و تحقیرآمیزشون نسبت به دیگران یه پاسخکی داد که مثلا شما همه میرید به جهنم، ما میریم به بهشت، و یا حملاتی که متوجه دیگران هست. ولی در جهت موضوعی مربوط به تاریخ و حوادث و اتفاقات که معمولا خیلی فرقی نمی کنه میشه بی تفاوت. به بیان دیگه، اگر پسر و دختر من و شما آمد خانه و گفت در مدرسه اینا رو گفتن، بعد از اینکه کاملا فهمیدیم چه گفتن، نه به خاطر اینکه بریم سراغ اونا، به خاطر میگیم دختر و پسر ما چه برداشتی کرده و توضیح در این زمینه باز ذهنشو آسوده کنیم، آرام کنیم، پاسخهای مناسبی که برای او از یه طرف درد سر بیرونی پیدا نمیکنه که بعدم بره تو مدرسه چیزی به گرفتاری پیدا کنه یا ذهنی پیدا نمیکنه بهش بدیم. به من میگید کار سختیه، برخی از اوقات مثل یه جراحی است و مشکل و حساس و خطرناک، متاسفانه چنین عزیز. به همین جهت مثلا فرض کنید بچه گریه کنان میتونه بیاد، چون من از این موارد داشتم که امروز معلم من یا بقیه شاگردا گفتن چون تو این باور نداری تو میری جهنم و خدا از تو بدش میاد و تو رو اینجوری اونجوری میسوزونه. بنابراین بچه گریان و ناراحت اومده. حالا شما برای رد و حل این مسئله و مشکل خیلی دست بازی ندارید و همچین توانی هم برای پاک کردن یه چنین آسیب و ضربه بی‌رحمانه‌ای که متوجه فرزندتون شده ندارید. ولی خب مثل من و شما اگر پای بچه‌مون شکست یا زخم شد کوشش می‌کنیم به بهترین صورت ممکن در حد امکان اون عمل کنیم، عمل میکنیم. و ضمناً باید بدونیم او رو بر علیه اونها یا علیه اونها نشورونیم که بعدن گرفتاری بیشتری پیدا بشه و خیلی از اوقات هم با توجه به سن بچه، برداشت و دریافت شرایط و وضعیتی که داره، میشه بهش امنیت و آرامش داد. و به همین جهته که داشتن اون هویت از یه نظر کمک میکنه، ولی مثل هر وقتی من گفتم ایرانی هستم، به هر حال یه دی از هرچه ایران و ایرانیست بعدشون میاد، معلومه این رو هم به من تسری میدن و متوجه منم میشه. ولی اینا واقعیت های سخت و تلخ دنیاست که من و شما نه در دنیای برادری نه برابری و آزادی زندگی نمی کنیم و صبح تا غروب با این موانع و محدودیت ها روبرویم. و به همجرد است که به عنوان یک آسیب که فرزند ما رو مواد مخدر و یا انحرافات دیگه تهدید میکنه، با اینم باید یه جوری به درستی برخورد کرد و اینجا باید مواظب باشیم. یه دفعه ما هم عرق ملی و میهنی یا به قول معروف شور مذهبی نگیرتمون که ما هم یه پرت و پلای بیشتر از اونا یا بدتر از اونا فقط در جهت مقاومت و مخالفت با اونا بیان کنیم. به همجاست که باید بدونیم فرزند ماست که اینجا مهم است و باید مواظب و مراقب او باشیم.
آیا تو مثلا از چه سنی ما باید این آموزش ها رو شروع بکنیم؟ یعنی من باید از چه سنی سعی بکنم که این چیزا رو قشنگ بشینم توضیح بدم؟
اصلا نه قشنگ داره نه خیلی توضیح بدید عزیز. ببینید ما در دنیای زندگی میکنیم که اولا شما باید واقعا بدونی چقدر میدونی. من نمیخوام این جسارت رو بکنم، ولی بیش از 90% مردم دنیا اصلا دین خودشون رو نمیشناسن. غالب اوقات حتی یک بار یا دو بار با یه دقتی کتاب آسمانی یا کتابهایی که معتقدن اونگونه به عنوان اساس و پایه دینشون رو نخوندن و غالب اوقات این مطالب رو شنیدن، اون هم شنیده هایی در یه جمعی، اون هم به وسیله یه کسی بر اساس یه نقل قول و بیان به مضمونی و همراه غالب اوقات با تبلیغات و سخنان اغراق‌آمیز بی‌معنی. بنابراین روزی که من میخوام حالا برای شفاف سازی ذهن فرزندم و روشن شدن او کمکش بکنم، باید مطمئن باشم اصلا میدونم من جرم چی کار میکنم و تازه از نظر تربیتی چه وضعیت داره. به همینجاست که من عرضم غالب اوقات این بوده که به عنوان یک کسی که یه باوری دارید، یه کلیاتی که ای بسا بیشتر از 5 دقیقه هم نیست، میتونید برش مطرح کنید و یا و در رو باز بذارید برای بحثش و 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه در یه فرصتی که به دلیلی به وجود اومده، نه اینکه بنشونیدش و برش توضیح بدید، یه مقدار آگاهی‌های بیشتری رو که مفید و مناسب با توجه به شرایطش و علاقه‌ای که او داره یا موضوع و مسائلی که باش روبرو شده باش در میون بذارید. همین. ولی اینکه بشینیم و شروع کنیم برش توضیحات دادن، غالب اوقات مخصوصا این ماجراها چه جنبه تاریخی داشته باشه، خودش گرفتاریهای خودشو داره. متاسفانه بچه‌ها وقتی که صحبت از مرگ و کشتن و کشته شدن و شهادت و اینا میان، کاملا به هم می‌ریزن، یا وحشت میکنن یا غمگین میشن یا مضطرب و نگران میشن یا به فکر انتقام میفتن و همه اینا غلط و بده. و به همین جهت است که بچه‌ها رو باید از این نوع گفتگوها تا اونجایی که ممکنه دور نگه داشت. مفاهیم و مباحث کلی رو میشه مطرح که به طور که خاطرتون آسوده بشه وقتی پسر و دختر شما 20 ساله شد تو دانشگاه این حرفو بزنه بهش نمیخندن و حرف غیر عادی و عجیب و غریبی نیست. و به همین جهته که حالا درست یا غلط میشه رفت سراغ باورهای کلی و عمومی، از جمله که این پیغمبر ماست یا این کتاب آسمانی ماست، و یا اشاره به جنبه‌های اخلاقی انسانی که خاطر اون استرس هم تأثیر مثبتی رو فرزند اون میگذاره، هم اگر جایی ابرازش کنه معمولاً باش مخالفت و مقاومت نیست و بنابراین بچه احساس راحتی و آسودگی از باور و اعتقاد خودش و خانوادهش میکنه. ولی اینکه بشینیم و براش توضیح موارد بدیم که غالب اوقات بچه‌ها اصلا نمیفهمن یعنی چی و بعدن ارتباطشون رو با خودشون و زندگی و دیگران متوجه نمیشن، هیچ سودی رو به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیله که واقعا اگر به من بفرمایید این نوع گفتگوها جز در شرایطی که به دلیلی براش به وجود اومده میشه 6 ماه 5 دقیقه در دقیقه، یعنی چیزی نیست که ما بخوایم وقت و نیرو رو اونجا بگذاریم و فقط بهشون باید آمادگی کلیاتی رو بدیم که درک واقعیت، کشف حقیقت و پذیرفتن مسئولیت در مقابل اون با رعایت اصول اخلاقی انسانی است. یعنی اینا اون چیزاست. و چون همه ادیان حالا درست و غلط یه چیزایی رو از وسط صد تا جمله بیرون میکشند و به اون استناد میکنن که خوب است و درست است، خب به همونا میشه استناد کرد، حداقل جنبه مثبت و مفید و سازندش رو حفظ کرد و امیدوار بود که مسئله و اشکالی به وجود نمیاره. و بعدم در جهت این باورها مخصوصا وقتی به تاریخ و مرگ و میر و حرفای از این قبیل و معجزات و اینا اشاره نداشته باشیم، زمینه فراهم میکنه که فرزند ما خیلی تعصب کورکورانه و یا ناشی از نادانی رو پیدا نکنه که بعداً مسائل و مشکلاتی و یا گرفتاری های اینجا اونجا براش پیدا بشه.
آقای دکتر، حالا من یه خود خیلی ممنون این قسمت رو متوجه شدم. حالا قسمت دوم سوالم برام مطرح شده چیه؟ الان ما توی کشوری هستیم که انگلیسی زبان نیستیم. من الان این حق انتخاب رو دارم که بچه‌مو بذارم یه مدرسه خیلی خوبی که انگلیسی رو مثلا خوب یاد بگیره، ولی خب همین مشکلی در کنار اون آموزش مسیحیت و حالا اینجور چیزا هم خیلی زیاد دارن. از طرفی میتونم این کار رو نکنم و مدرسه های معمولی بذارم که اینجا خیلی روی مسائل دینی در حقیقت بحثی اصلا نمیشه. حالا من میخواستم بدونم که با توجه به این ارزشی که الان آموزش زبان توی برحال دنیای امروز هستش، چقدر من تحت درقیقت چقدر
ببینید عزیز، نه من پاسورتون رو دارم، هیچ وقت بچه ها رو به مدرسه دینی که دین شما نیست نفرستید، اون تضادها کار دسته بچه می. بنابراین فرض کنید اگر شما مسلمانی، رفتن شما به یه مدرسه مسیحی اشتباه یا یه مدرسه یهودی اشتباه، همونطور که دوست یهودی یا مسیحی فرستادن فرزندش مدرسه اسلامی اشتباه. پس اینو بگذارید، زبان رو یه جور دیگه یادش بدید. ما برای یاد دادن زبان اونم تو سنین پایین به بچه‌ها راه‌های ساده‌ای داریم، ممکنه هزینه‌های دربر داشته باشه ولی خودتون رو به اون خاطر گرفتار نکنید. من اصولا با رفتن بچه‌ها به مدارس دینی، حتی به دین خودتونم یا هر کسی دین خودش هم مسئله داره، ولی که به نظر من اونجا یه مقدار آدمی که از یه تعصباتی برخوردارند و فشارهایی میگذارند و باورهای راست و دروغ رو با اغراق و نوعی تغییر که میخوان جایگاهی پیدا کنن بچه‌ها ارائه میدن، ذهن بچه‌ها رو به هم می‌ریزن. بنابراین دوران این گفتگوها گذشته، چه رسه به این که بره سراغ دین دیگری و اون وقت تضادهای داخلی و درونی رو ببینه و گرفتاری به وجود بیاره. من اینقدر بچه های گم و گیج و بچه هایی که بعدن در یه دینی که فرض کنید مدرسه شون بوده تعصبی پیدا کردن که مثلا آمدن خونه و حاضر نبودن با پدر مادرشون حرف بزنن، چون حرفشون و فرضشون این بوده که شما مثلا چنین و چنانید و من نمیخوام مثل شما باشم، برای که تحت تاثیر معلم و بقیه بچه ها که به نظرشون اجماع عمومی و نظر درست آمده دارن حرکت میکنن. بنابراین عزیز، تو این گونه موارد شما فرزندتون برسید یه مدرسه‌ای که بوی دین نداره، اگر زبانش هم یا حتی از نظر علمی هم اونقدر قوی نیست اون میشه جبران کرد، اما آسیب این تضاد ها وقتی دین خود شما نیست، مخصوصا وقتی که نیست، حتما اشتباهی بود. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم وقتی که
دادید. خیلی ممنون. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دوستان عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قری میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروسی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
آرتروسن بینداز گلو و بپروسن.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرده همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
من یه سوال داشتم در رابطه با من تو رابطه جدی هستم با پسری که البته این رابطه همونم لاین دیستنس هست.
اگر بشه کمی بلندتر صحبت کنید بعدم من بفرمایید هر دو چند سالتونه.
من 30 سالم هست.
ایشون
34 سال.
به من بفرمایید با چه فاصله ای هستید لانگ دیستنستون از نظر دیدن ندیدن با هم چگونه است؟
شرق و غرب امریکا.
اوکی. چه مدتی است که با هم آشنایید؟
واقعیتش آشنایی که 3 سال تقریبا.
خب در این مدت 3 سال چقدر همدیگر رو رو در رو چهره به چهره دیدید؟
میشه گفت حدود 2 ماه.
به من بفرمایید شما خودتون و ایشون چه مدتی در امریکایی؟
من حدودا 2 سال هست و ایشون هم 4 سال و نیم تقریبا.
پس شما آشناییتون از ایران شروع کردید؟
بله، من البته ایشون ما همکلاسی بودیم تو دانشگاه ایران، ولی خب اون موقع هیچ رابطه‌ای نداشتیم. بعد رابطه‌مون حالا اتفاقی آشناییمون بود که تو اینترنتی. بعد دیگه ایشون دانشجو پی اچ دی هستن، من هم همینطور. بعد دیگه من بعد از ایشون اومدم اینجا، البته ایشون کارم میکنن.
به من بفرمایید شما خودتون فرزند چندمی تو چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند آخر هستم و 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم.
و ایشون چی؟
ایشون فرزند اول هستن، 4 تا پسر هستن، 2 تا دختر.
اوکی، خب چه خبر است عزیز؟
واقعیتش تا اینجا رابطه خیلی خوب بود، حتی با اینکه رابطه دور بود. بعد من صحبت شما رو گوش میدادم، خب نزدیکم خوب بود. من مثلا فکر میکردم که حالا نکات مثبت این رابطه چیه و نه، تا الان مشکل نداشتیم. ولی الان که رابطه خب حالا خیلی جدی شده و از همیشه هم بحث ازدواج بوده، اینطور نبوده که توهم من باشه. الان که وقت به نظر من وقت ازدواج هست، وقتی من به ایشون میگم که خب الان باید چی کار کنیم، ایشون به من میگن که چرا صبر میکنی، عجله چرا صبر نمیکنی و الان داری عجله میکنی، الان یه مقدار دیگه به من فرصت بده. حالا من نمیدونم که واقعا اصلا کار درستیه که این رابطه رو من ادامه بدم و به ایشون فرصت بدم، یا اینکه نه من اصلا توی رابطه اشتباهی هستم.
ببینید عزیز، این جمله که من فرصت بده هیچ معنایی نداره مگر اینکه 5 تا دلیل و علت و عامل رو براش ایشون بشمارن که چرا. یعنی بعد از یه چنین دوره آشنایی به من فرصت بده اصلا هیچ معنایی نداره. اگر فرض کنید حرفش اینه که من میخوام در این زمینه یا اون زمینه مربوط به خودم یا در این حال مربوط به تو و خودم شک دارم، دو دلم، یعنی با توضیح بدن.
بله،
بسر... خب همین خب. اون سوزی برای من مهمه، چرا ایشون فرصت میخواد؟
خب ایشون یه مشکلی برخوردن اینجا که اصلا یه مشکلی من میدونم، خب خیلی هم جدی هست، از نظر اقامتی مشکل برخوردن. شاید فکر میکنه که ممکنه بخواد برگرده، ممکنه که کارش رو از دست بده و من به من میگه که من ازدواج نمی کنم وقتی که کارم مشخص نباشه، برنامه زندگی مشخص نباشه، ولی اینکه عاشق کسی باشه.
نه خب حرف نسبت، حالا عاشقش و شرطش رو بذاره کنار، اون فرق نمی کنه. ولی حرف اولشون درسته، برای که شما به دلیل اینکه کجا میخواید زندگی کنید و چه وضعیتی دارید ممکنه بخواید با یک کسی باشید یا نباشید و ازدواج بکنید یا نکنید. چون فرض کنید ایشون مجبوره بره ایران، شما اینجا، البته ممکنه تو این زمینه یکی از شما بتونید دیگری رو کمک کنید و یه قسمت مربوط به اداره مهاجرت حل کنید، ولی اگر هر دو دانشجو هستید خب احتمالاً در این زمینه به هم کمکی نمیتونید بکنید.
بله.
خب بنابراین اون حرف منطقی عزیز، ایشون اصلا به نظر من حرفش غلطه که برگرده من مثلا وقت بده یا فرصت. اصلا معنی نداره، حرف این است که ما مثل ایمونی که آدم سر یه پیچی نرسیده بخواد بپیچه، معنا نداره. من میخوام 1 کیلومتر اونورتر بپیچم به راست و به چپ، از حالا بپیچم به راست و چپی که اصلا ای بسا جاده ای هم نیست. بنابراین ایشون رو اینگونه معرفی نکنید که میگه من، و شما هم بلاست اون نتیجه گیری نکنید که من باید این رابطه رو ادامه بدم یا ندم. ایشون اگه جواب بده یادمیست که باید در خصوص اینکه چند روزه واقع بینه یا جدیه تردید کرد، ولی حرف حرف منطقی و معقولیه. ما هنوز تکلیف محل اقامت هم نه، نوع شغل و کارم مشخص نیست، عجله خاصی هم نیست. شما هم که ببخشید به این شوخی حامله نیستید که بگی بابا ازدواج کنیم آب روزی نشه، بنابراین خب با صبر کنید دیگه.
حالا شاید من توقعم اینجا بود، چون که توقع من بوده که حالا که خانواده من اومدن اینجا برای مدتی،
خب این کار باید الان انجام بشه.
ماشاءالله به شما دیگه. شما یه باید دیگه هم صادر بفرمایید که اصلا پرزیدنت هم بیاد عقدتون کنه. گرفت چون خانواده من اومدن اینجا، به خدا آدم باورش نمیشه. خوشحالم که اینقدر راحت دست رو میکنید. چون خانواده من اومدن اینجا باید انجام بشه.
بی خب این واقعیت دیگه پیش نمیاد.
آخیش بابا ای والا به خدا، نه شما ها خیلی گردنتون کلفته. بچه آخر اینقدر گردن کلفت یا تحت تاثیر دیگران هستی که یالا تکلیف تو روشن کنه، چون معلوم نیست کار میخواد بکنه، بعد تو هم جور نگه میداره، بعد آخر کار متوجه میشه هیچی رفعه سر از جای دیگه در میاد، تو هم مثل دختر فلانی بدبخت میشی. مگر از این حرفا تو گوشتون خوندن؟ از اینا خوندن؟
نه
نه به نظر من به هم فرصت بدید واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. ازدواج مانند دنیای قدیم نیست که تا تنور گرمه باید نون و چسبون.
نه من اینطور فکر نمی کنم، من واقعا به این رابطه دلم نیست، چون همه چیش به نظرم سر جاش بوده.
خب الان حرفی نه ببین باز شما چی میخواد بهتون دکترا بده؟ همه چیزش همیشه سر جاش بوده، ولی الان که میخواید تصمیم بگیرید به چهارا نرسیدید و نیست عزیز. نه شما بگید من آدم کمی نگرانی هستم، احساس خوبی ندارم، از این وضع ناراحتم، من کاملا شما رو میفهمم. ولی اینکه شما بخواید نظر و حرف ایشون رو زیر سوال ببرید، اونم به گونه ای که شما مطرح کردید، واقع بینانه و منصفانه نیست.
نه.
یعنی شما باید بدونید چی حالا ایشون چرا داری فکر کنه اینجا بهش اگر کار ندن مجبور برگرده؟
نه ایشون یه ذره خسته شده از قوانین اینجا، کارش هم تقریبا روبرو.
نفهمیدم از قوانین چه چیز؟ قوانین
مهاجرتی اینجا، قوانین ویزای اینجا که رفت آمد به ایرانی رو سخت کرده ایشون. حالا اگر من
ببخش، حالا بذار من یه حمله کوچه به ایشون. چرا قد لوسه؟ یعنی چی قوانین امجا برای رفت و آمد یه ذره ایشون رو خسته کرده؟ قانون که قرار نیست کسی رو خسته کنه. اگر واقعا این حرف جدیه، این نشانه آسیب 12 تا 18 سالگی ها. یعنی ببین عزیز، یه جهانی است که یه نظم و ترتیبی رو که غالبا مبتنی بر زور و ظلم رو میخواد استوار کنه. به من میگن این قواعد و قوانین درست نیست، میفهمم، ولی قوانین امریکا در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها از یه به هر حال نظم و ترتیبی برخورداره، و بعدم با توجه به میل بسیاری برای ورود به امریکا طبیعی است که باید یه محدودیت ها و موانعی وجود داشته باشه، و بعدم چون این مسئله تنها حقوقی نیست، مسئله سیاسیه، باید اونم فهمید. خب حالا این خیلی به این مقایسه میکنن با ایرانی که شما میتونید ممنوع الخروج بشید، ممنوع الورود بشید، یا به مجرد ورود راهی زندان بشید. این خیلی مثلا بهتره که ایشون از این خسته شده به ایران میخواد پناه ببره.
همین اصلا من مشکلم هم همین یک از دیگه از بالام همین بود که ایشون خسته شده از وضعیت اینجا، که خب چرا من باید خانواده‌ام رو رها کنم، چرا دور باشم. البته این دلیل داشته، ایشون یکی از افراد نزدیک خانواده‌اش رو اتفاقی از دست داد، یه هایی از دست داد، و خب اینجا بود نتونست بره، خب خیلی تاثیر گذاشت ایشون.
عضو خانوادهش کی بود؟
بله.
چه نسبتی داشت با ایشون؟
برادرش.
چی شد که ایشون فوت کردن؟
نمیدونم، مثل این که فکر کردن.
خب حالا اگر ایشون اونجا میبودن چه فرقی میکرد؟
نه خودش هم نمیگه که فرقی میکرد، ولی میگه که خب من حداقل میدیدمش. من مثلا اینطور نبود که 3 ساله که ندیده باشمش، و یه جورایی دلش میسوزه که چرا کنار خانواده‌اش بوده، چرا همیشه دور بوده.
آخه عزیز، چرا ما باید هنوز فکر کنیم اینقدر موضوع مهمه که به خاطر اون مسیر زندگی و نگاه و نظرمون رو تا این حد ببریم که من اگر وقتی که برادرم در از بین میره اونجا بودم، اگر تازه ایشون میتونست خبر بشه و میتونست به اون، مثلا خیلی فرق میکرد. چی فرقی میکرد؟ برای من یا برای او؟ غالب اوقات یه تأثیر بد و منفی رو زندگی آدمایی که شاهد هستن میگذاره، که دیگران اگر بی خودی بازی احساس گناه رو در نیارند و یه چیز رو بهانه چیز دیگه نکنن، اونقدر مهم نیست. خب میدونی عزیز، یه چیزهاییست که مال دنیای امروز نیست. من الان فرض بفرمایید شما بگید یه کسی تو بیمارستان و در حال فوت و چنین وضعیت هایی، من برخواست اصلا توصیه هم اینه که بچه‌ای که اونجاست نبرید ببینتش. برای که بذارید اون تصویر و تصوری که از اون مثلا پدر بزرگ دانای توانای مهربون داشت رو بینه تا یه موجود در حقیقت برهم ریخته ای که ای بسا حال بدی داره. چرا اون تصویر ذهنی کودک رو عوض کنیم؟ ولی چه فرقی میکنه که من یه کسی رو که مرده هفته قبل ببینم یا دو هفته قبل دیده باشم یا بیش از اون؟ یعنی میدونید یک کمی باید بزرگ شد و یک کمی باید امروزه زندگی کرد. بعد من میتونم بگم من اصلا امریکا رو دوست ندارم، جو جایی زندگی من نیست به این دلایل، و دلایلم خیلی شخصی باشه کاملا قابل فهمی، ولی این که من میخوام از این کشور برم چون از قوانین اداره مهاجرت خسته شدم، مثل این که آدم بگم من میخوام از لس آنجلس برم چون الان سرعت مثلا 55 یا 60 یا 65 مایل نمیذاره آدم 80 مایل بره، میرم من دیگه. یک کمی به نظر من این نوع حرف ها بوی کودکی و خشم و عصبانیت میده، اونو مواظب باشه. یعنی متوجه باشید برای که روزی که من بی خودی به قول معروف آتش میکنم، خب مسئله خطرناکی عزیز. ببینید شما هایی که سرتون انداختید پایین درس خوندید، خطر یه بودی بودنتونو، یه مقدار خودمدار و خودمحور بودنتونو، خشمگین بودنتون هست. و به همین جاست که شما وقتی نگاه میکنید همه جای دنیا، حتی در ایرانی که من به هر حال سالها سابقه داشتم یا بعد از اون، خشم در این گروه ها معترضین که تنها دلیلش نیست دانشجویان دیگه، و تازه دانشجوها یک کمی که آدمای باهوشتر و تواناتر رو میگیره بیشتر تو این گفتگوها هستن. ولی که به هر حال نظام اجتماعی همونطور که گفتم نظم نیست، ظلم و زوره، اونا رو میتونم بفهمم، ولی آدم سرشو به سنگ نمیکوبه چرا این سنگ جلوی منه. ما تو دنیایی هستیم که موضوع اصلی و اساسی که من و شما تا به امروز باقی موندیم موضوع سازگاری ماست با محیط، نمیگم سازش ولی سازگاریه. به همین جاست که ما موندیم، موجودات دیگه مردن و رفتن. حالا اگر حرفی هست باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با میذارم. شنگار ارجمند با ما باشید.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موارو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی، میدونی چقدر دوستت دارم.
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Hard Money Loan، پول فوری. اگر نیاز به قرض کردن پول فوری با نرخ بهره 7% داری و می‌خواهید املاک و مستغلات خریداری کنید، با شهریار ربان 310-714-5616 تماس بگیرید. 1575 وستوود، عضو 08 ایرانیان. 310-714-5616. License number 0066728 و 298861.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد یه مسئله دیگه هم که من بگم الان یادم افتاد که این مشکلی که برایشون پیش اومده اگر چند ماه صبر کنن یا حتی اکثر یک سال دیگه حل میشه این مشکل و میتونن راحت رفت آمد کنن و دیگه مشکل ندارن. منتها ایشون چون که قرار بوده مثلا پارسال کارشون درست بشه و نشده و الان هم فکر میکنم باید یک سال دیگه صبر کنن، یه جورایی انگار خسته شده و میگه که دیگه نمیتونن صبر کنن، براش غیر قابل تحمل.
نه، صبر چی رو نمیتونن بکنن عزیز؟ آخه ببینید، بچگانه که نمیشه حرف زد. من به این بگم مثلا اینجا بشینید تا دکتر بیاد بگم من صبر نمیتونم، چرا نمیتونم بکنم؟ یعنی ایشون خسته شدم یعنی چی؟ مگر فرض کنین من اگر قرار بوده مثلا یه اجازه اقامتی بگیرم یا قبلی کاری بکنم، دیروز خستگیش مونده تا امروز. یعنی ببینید، من نمیخوام بازی واژه ها رو در بیارم، ولی منو نگران میکنه که شما چرا اینقدر ناقص الخلقه ای؟ یعنی یه سر گنده دست و پای فینگلی. آخه این حرفا یعنی چی؟ ایشون بگه من ناراضیم، البته یه احتمال دیگه هم هست، میخواد از شر شما خلاص شه، فرار کنه بره.
شاید.
هیچ وقت به اون نگاه کردی؟
میشه یه قایی مثلا یه رفت تحبیل
کنه؟ من نمی... ببینید، سالای عجیب و غریب نکنید، یه هوی عوض نشده، یه هوی شما فهمیدید. همه آدم ها یه هوی میمیرن، ولی دکترشون از قبل میدونسته این بیمار فلانه. نه ببینید عزیز، با حرفایی که شما میزنید به نظر من دوتایی یه مقدار شناخت درست و دقیق و خوبی از خودتون و از همدیگه ندارید و خیلی صمیمی و صادق هم با هم نیستید. اونو درستش کنید. به نظر من اگر راحت با هم گفتگو کنید و حاضر باشید نظر مختلف و مخالف رو یا چیزی که دوست ندارید بشنوید، من فکر کنم آمادگی رو پیدا میکنید که با هم حرف بزنید و راحت باشید.
مطلب خب رو... من اینو پرسیدم از ایشون،
خب
ولی میگه که نه اینطور نیست، میگه نه اصلا اینطور نیست. من میدونم ایشون با هیچ کس دیگه رابطه نداره، اینو میدونم. وقتی میگه نه اینطور، میگم نمیخواید منظورت منم؟ میگه نه اصلا مشکل تو نیست.
نه من الان نمیخوام جواب شما رو، من میگم که چون من که چیزی نمیدونم عزیز، نه شما رو نه ایشون رو متهم به چیزی نمیکنم، من میگم به احتمالات نگاه میکنم، ولی اگر یه شناخت بیشتر بهتری از خودتون داشته باشید و حرف بزنید. علاوه آخه ببینید عزیز، یه زمانی هست که من برای یه چیزی نمیخوام صبر کنم، اما یه چیزیه که مسیر زندگی منو ای بسا برای همیشه عوض میکنه. تصمیمای بزرگ و مهم زندگی رو که از سر بازی و لجبازی و خسته شده و اصلاً سر رفته و دوست ندارم و اینا که نمیشه انجامش داد عزیز. موضوعی شما برگردید بگید من دوست ندارم کباب بخورم، میفهمم، ولی شما نمیتونید بگید من دوست ندارم در تمام عمرم غذا بخورم. من همچین بازی تو دنیای امروز نداری. به هر حال باز جمله‌مو تکرار میکنم، یه ذره بیشتر با هم حرف بزنید، صمیمانه و صادقانه با هم صحبت کنید. امیدوارم
بهتون فرار میکنن از طرف دادن من.
ببینید خب منم عرضم پس متاسفانه تشخیص من درست، متاسفانه صمیمیت و صداقتی نیست. ببینید عزیز این مهمه، آدم با یه کسی که صمیمی اول حرف میزنه، اول مزخرف میگه، اول پرت و پلا میگه، بعد از گفتنش خودش میفهمه چه باور و اعتقادی داره، وقتی هم دید خراب کرده خودش به خودش میخنده تموم میشه میره. آدمی که صمیمی نیست و صادق نیست از قبل فکر میکنه، حرف نمیزنه، با دو تا جمله نمیدونم نمیتونم تمام همه چیز رو به هم میریزه یا هر چیزی از این قبیل، و این علامت و نشانه فوق العاده مهمی عزیز که صمیمیتی نیست. من روزی که بترسم، روزی که در دادگاه باشم، روزی که یه حرف من محکومیت رو برای من با مجازات سنگین میاره، معلومه که ای بسا اصلا قرار نیست هیچی بگم، یا فقط قرار اینو بگم، یا حرفایی که وکیلم یادم میده که بگو که در خطر کمتر بیافتی رو بگم. من در اونجاست که حساب شده حرف میزنم یا اصلا حرف نمیزنم. ولی روزی که من خاطرم آسوده باشه و احساس کنم که یه رابطه صمیمانه دوستانه مهربانانه هست و اصلا هم قرار نیست خودم رو در اون گفتگو برای او ثابت کنم یا حالت حمله داشته باشم یا دفاعی داشته باشم یا حتی حالت حمایتی و پروتکشن خودم رو داشته باشم یا حالت پروتکتیو به خودم بگیرم، که مثلا مشکلی ندارم برای که حرف بزنم عزیز. من چه پروایی دارم وقتی صمیمی و صادقم حرف بزنم؟ من وقتی که بازی دارم، وقتی که هدفهای پنهان دارم، وقتی برنامه‌های پنهان دارم، یعنی هیدن اجندا دارم، اون وقت است که حرف نمیزنم. به همین جاست که شما با بسیار از آدم‌ها حرف میزنید صبح تا غروب تا جمله‌ای از ذهنشون در میاد نمیدونم نمیتونم. دروغ میگن، همه چیز رو میدونن و مسئله است. خب این مشکل شما میتونه باشه عزیز، و این یه علامت بدی است، این یه نشانه خوبی نیست.
باید چون ما همیشه خیلی با هم صحبت میکردیم، از صبح تا شب اغلب صحبت میکردیم، بالاخره تکست دادیم به هم دیگه، ولی الان این جدید این مشکل پیش اومده و من وقتی که میپرسم خب مشکل چیه، میگن که من با هیچ کس صحبت نمی کنم، با خانواده هم صحبت نمی کنم، من حالم خوب نیست. خب من میدونم که درسته با دوستاش بیرون نمیره، هیچ کاری نمی کنه، فقط کار میکنه، خونه هست، حالا خانواده‌اش
رو
نمیدونم صحبت
میکنه
یا نمیکنه.
اصلا مهم نیست با خانواده صحبت میکنه. اگر یه چنین چیزی هست، شما با یه آدمی خشمگین و غمگین یا افسرده روبروی.
بله من فکر
میکنم افسرده. خب بنابراین شما پس مشکل این عزیزه، من جواب شما رو نمیدم، حرف بهتون نمیزنم، برای که خوابم. خب در این حالی که شما ناراحت بشید یا از توش بازی در بیارید، خواب جواب نمیده. ایشون هم اگر رفته تو مایه افسردگی، موضوع ما اون عزیز و اون حرفایی که شما زدید کاملا بوی افسردگی رو میده.
خب من یه سوال دارم، الان ایشون به فرض اینکه افسرده خشمگین باشن و من میدونم هیچ آدم دیگه اطرافش نیست که بتونه کمکش کنه یا در کنارش باشه، آیا من باید این رابطه رو ول کنم یا حداقل به عنوان یه دوست کنارش بمونم که کمکش کنم اگر بذاره؟ البته
نه. ببینید شما یه آدمی افسرده است یا هر چیز دیگه است، آدم ها میرن کنارش، نه به عنوان دکترش، نه به عنوان اون جمله‌ای که شما گفتید که کمکش کنه، برای که کنارش باشه، چون فقط خود این کنار بودن کافیه، یعنی این هدف. این که ایشون اگر بگذاره یه دفعه شما همه چیز رو به هم میریزید، یعنی تمام معادله رو به هم میریزید، و به همین جهت است که موضوع و مسئله است. بعد شما یه دفعه از این ور میپرید اون ور که یا این رابطه رو تمومش کنه. خب ببینید من اینجا سیاه و سفید شما رو نمیفهمم، یعنی اون حق رو داشتم که بگم که چرا اینقدر میدونید مثل چیون عزیز، مثل این بوده که من بگم حاضر نیستم به شما $10 بدم اما $100 میدم. خب این گفتگو عاقلانه و منطقی نیست. یا من دلم نمیخواد $20 جریمه بشم ولی $500 جریمه بعدم نیست، نمیخونه با هم. شمایی که یه چنین رابطه‌ای داشتید، شما که چنین گفتگوهایی با هم داشتید، ماجرا را اینقدر سیاه و سفید نکنید، اینقدر مهندسی به موضوع نگاه نکنید. پارامترهایی هست و بعدم ایشون میتونه، درست مثل مثالی که برای خواب و بیداری زدم، فقط چون خوابه به شما جواب نمیده تو بیداریش کاملا جواب بده. به همین دلیله که شما باز جمله‌مو تکرار میکنم، شناخت بیشتری از خودتون او داشته باشید، و دوم صمیمانه صادقانه حرفتون رو بزنید و بهش هم اجازه بدید که بتونه حرف بزنه. یعنی وقتی یه چیزی گفت خشمگین نشید، غمگین نشید، گریه نکنید، نگران نشید، واکنش نشونه که اون ساکت باشه. چون ببینید من پدر و مادرایی بودن که بچه‌هاشون رو آوردن پلوی من، گفتن ما دو ساله از این سوالا رو می‌کنیم جواب نمیده. من بعد از دو دقیقه تونستم ازشون پاسخ رو بگیرم. علتش اینه که وقتی متوجه شدن که من اصلا نه قضاوتشون می‌کنم و برام فرقی می‌کنه که این کار کرده یا نکرد. ولی روزی که من بدونم اگر بگم این کار کردم این قشقرق به پا میشه، بگم نکردم اون نوع انتظار دور بر من چرخ میزنه، بهترین کار اینه که سکوت کنم و بگم نمیدونم یا نمیتونم. بنابراین شما قراره به هم یه فضایی بدید تا دیگری بتونه راحت از پناهگاهش بیاد بیرون و حرفشو بزنه. بنابراین ممکنه شما باتون صحبت کنه، مثال برگرده بگه من دو دل هستم در جهت رابطه‌مو. شما نمیتونید یه دفعه بگید سه سال منو مسخره کردی پس عمر منو. خب معلومه نمیگه. من اگر فکر کنم به شما بگم که مطمئن نیستم که این رابطه ما درسته، بدونم شما میزنید زیر گریه یا عصبانی میشید یا منو مقصر و گناهکار میدونید، خب حرف نمیزنم دیگه. اصلا چرا مردم دروغ میگن؟ چون نگفتن وقتی که باید بگنم دروغه. چرا مردم دروغ میگن؟ ریشه اصلیش ترس عزیز. بنابراین شاید ایشون از یه چیزایی میترسه. از جمله از دست دادن شما از یه طرف، از جانب دیگه هم فرض کنیم مطمئن نیست که چیکار میخواد بکنه. علاوه خیلی چیزا میتونه باشه. و به همین دلیلی که باز برمیگردم سراغ حرفم. من اگر خودم و او رو بشناسم اینقدر در تاریکی حرکت نمیکنم که ندونم درست و غلط و خوب و بد چی. بنابراین توصیه من به شما اینه که کوشش کنید محیط رو آنچنان امن و امان کنید. صلاحتونه که حرف این است که بذار حرف بزنیم، درست غلط خوب بد حرفمون رو بزنیم، چون صلاحمونه. یعنی شما مثل کسی مونید رفتید پلو دکتر، باید با یه دقتی بگید چگونه این درد رو دارید، از کی شروع شد، چه حالی دارید، تا بتونه کمکتون کنه. ولی من برم عوضی بگم یا هیچی نگم که دکتر چی کار کنه. یعنی به این دلیله که میگم با هم راحت و آسوده باشید و شما باش حرف بزنید. ولی چیزایی که شما میگید بوی بیماری داره، بوی گرفتاری داره، بوی به هر حال تردید و دودلی و شک داره. و خب همه اینا موضوعی است که وقتی که به ماجرا یا موضوع بسیار بسیار مهم ازدواج میرسه آدم ها معمولا دارن و خیلی هم عادیه که چنین باشه. ولی باید چراغا رو روشن کرد که آدم بتونه واقع بینانه خودش رو دورورش رو ببینه و انتخاب و تصمیم درستی رو بگیره. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون از وقتتون. خواهش می‌کنم.
خدا.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من اولش خلاصه خدمتتون عرض میکنم، بعد شما هر سوالی
بفرمایید.
من 28 ساله هستم، فرزند سوم آخر یک خانواده 5 نفره. الان مدت 2 سال هست که در کانادا زندگی میکنم و دکترای
یه ذره تلفنتون قطع و وصل. ببخش عزیز، تلفنتون قطع و وصل میشه، میشه براش کاری کرد؟
من والا از طریق اینترنت دارم با اتون صحبت میکنم، احتمالا پس مشکل از اون هست.
آخه ببینید عزیز، ما معمولا میدونم که برخ از اوقات شاید راه بهتریست به دلایلی، ولی برای پخش رادیوی مسئله تو اینا میتونه قطع و وصل بشه. معلانی که دو تا حرف شما رو نشنیدم، رشته تحصیلیتون چیه؟
من مهندسی میخونم اینجا، دکترای مهندسی دارم میخونم.
خب میفرمودید.
عرضم به خدمتون که من 7 سال پیش توی زمانی که ایران بودم و تازه دوران لیسانس هم تموم شده بود، یک رابطه رو با یه خانومی شروع کردم و مدت 4 سال این رابطه ادامه داشت و با هم. بعد از اون 4 سال، تو انتهای اون 4 سال، به خاطر شرایطی که توی زندگی هر دومون بود، یک مقداری از نظر روحی توی شرایط خوبی نبودیم و همون ضربه های اون باعث شد که ما از هم جدا بشیم بعد از 4 سال.
میشه بپرسم چرا در شرایط روانی بدی بودید هر کدام از شما؟
ما هر دو داشتیم اقدام میکردیم برای اینکه برای دکترا بیایم خارج از کشور. شاید 1 سال از عمرمون رو کامل گذاشته بودیم پای این داستان و هر دومون توی اون مقطع، علی‌رغم اینکه تونسته بودیم چند جا پذیرش بگیریم، به دلیل اینکه فاند مناسبی نداشتیم نمیتونستیم بیایم و یه جور توی اون مقطع شکست بود برای زندگی هر دومون.
متوجه شدم. خب آخه معمولا آدم ها اینجا که به هم نزدیکتر میشن، چرا شما از هم دور شدید؟
یه جوری یعنی حس من حداقل این هست که چون که از نظر روحی توی شخص خودمون یه مقداری ضربه خورده بودیم، شاید اتفاقات خارج از قاعده ای میافتاد که توی اون 4 سال قبل جریان نداشت و همونها ضربه میزد به رابطه.
اوکی.
و اونجوری من تعبیر میکنم، حداقل بعد از داستان، نه توی اون مقطع. این چیزی هست که من بعد از اون جدایی بهش فکر کردم. برای بعد از اون جدا شدن، به هر حال هر کدوممون تلاش جداگانه خودمون رو داشتیم و من بعد از یک مدت چند ماهی با یک خانم دیگه آشنا شدم. با اون خانم ارتباط داشتم و بعد از چند ماه کوتاهی من یه پذیرشی گرفتم که باید تا 2 ماه بعدش میرفتم آمریکا از ایران اون ماه. و توی شرایط خیلی بعد فشار زیادی که روی من بود، یک تصمیمی که خودم میدونم کاملا به دور از عقلانیت بوده، یک رابطه ای رو که شاید 2 ماه بیشتر عمر نداشت به عقد ختم شد. برای اینکه تصورم توی نقطه این بود که من دارم میرم آمریکا و اگر ویزای سینگل بگیرم معلوم نیست دیگه کی برگردم، و با این فکرهایی که الان من خودم میدونم چقدر بچگانه و اشتباه و بدون مطالعه کافی بوده، اون تصمیم رو گرفتم و اون داستان آمریکا اومدن من هم از 2 ماه بعد موکول شد به 1 سال بعد. تمام مدت رو تو ایران بود. این شاید تیکه خوب داستان بود که تو اون مدتی که ما تو ایران بودیم شناخت‌ها کامل‌تر شد و اون رابطه بعد از 8-9 ماه به جدایی انجام. این تیکه خوب داستان هست.
ولی با هم زندگی هم کردی یا اینکه فقط عقد بودی؟
نه فقط عقد بودی.
اوکی.
منتها در حین این فاصله که این رابطه داشت و شرایطی که توی اون به وجود اومده بود و شرایط استیبل تری که شاید من نسبت به داستان آیندم پیدا کرده بودم، گاهی فرصت این بود که فکر میکردم به اون چه که توی رابطه قبلی گذشت، گاهی مقایسه های انجام میدادم نسبت به چیزی که داشتم و به این صورت. بعد از اینکه اون داستان تموم شد و شاید اواخر تموم شدن این داستان دوم، من واقعا به این نتیجه رسیده بودم که بزرگی کردم که اون ارتباط اولی رو که شاید از خیلی جنبه ها بسیار مناسب بوده برای من از دست دادم. بعد از این که تموم شد این مورد، توی پروسه 1-2 ماهه من کامل فکر کردم به این داستان که آیا باید برگشت به اون رابطه گذشته، میشه برگشت و چی کار باید کرد. پیش رفتم و سعی کردم اون رابطه دوباره برگردونم. اول که طبق معمول کلن فقط شرح مابقه بود از اون چه که بر من گذشته تو این مدت، و یه خورده این که طرف مقابل در جریان این داستانها و حسهای الان من و پی بردن به اشتباهات گذشته قرار بگیرم، و خب به واسطه آسیب‌هایی که ایشون دیده بود طبیعتاً یه مقاومتی نسبت به این بازگشت وجود داشت. گذشت اون دوران و بعد از این که من درخواست برگشت دادم و نشد، به فاصله 2 و 3 ماه ما هر دو از ایران خارج شدیم. ایشون رفت امریکا و بنده اومدم کانادا برای شروع دکترا. منتها تمام مدت همچنان فکر این برگشته و اون شاید اشتباهی که من کردم همراه هم بود. و بعد از 1 سالی که من توی کانادا بودم، توی سفری که به آمریکا داشتم، باز برای 1 روز رفتم پیش ایشون و سعی کردم که باز بشه داستان رو جمع جور کرد که نشون.
بذارید من از شما 2 تا سوال اینجا بکنم. شما چقدر میدونستید در این فاصله تقریبا 3 سالی که شما با ایشون نبودید، ایشون با کسان دیگری بودن یا نه؟
من اطلاع دارم که تو اون فاصله که من نبودم یک رابطه خیلی کوتاه مدتی وجود داشته که خیلی زود تموم شده بود و زمانی هم که من برگشتم میدونستم که یه رابطه چند ماهه‌ای، یعنی بعد از برگشتم این رو متوجه شدم که یه رابطه هست که چند ماه هست شروع شده، منتها هنوز قوت اونجوری نداره و خب زمانی هم که ایشون آمریکا بود اون طرف تو ایران بود و این رابطه همچنان دورا دور تا یه حدی ادامه، ولی من اطمینان نداشتم از این که اون رابطه چقدر واقعا قوت داره هست یا نیست.
اوکی، شما در این فرصت، او در اون فرصت 3-4 سالی که با هم بودی چقدر از نظر فیزیکی جنسی به هم نزدیک شدی؟
ما شاید بعد از یک مدت کوتاهی رابطه جنسی منتها نه در حد کامل رو داشتیم و این ادامه داشت. رابطه جنسی کامل ما شاید فقط 2 ماه قبل از اتمام رابطه شروع شده بود.
خب شما میدونید که معمولاً بر اساس یه برداشت عمومی این به هم زدن شما به هر حال در جایی که بوده خیلی بخردانه و یا در اون چارچوبی که در ایران مطرحه، نمیخوام بگم من این نظر رو دارم، واقعا جوان مردانه نبوده.
کاملا درسته حرف شما و من خودم این رو به شدت قبول دارم.
حالا میخوام سوال بعد ازتون بکنم. آیا فکر میکنید ایشون بعد از شما در روابطی که داشتن به هیچ کسی اونقدر نزدیک شدن؟
اصلا چنین فکر
نمیکنم. نه، نمیخواید فکر کنید یا فکر کنید نیست؟
فکر میکنم نیست، یعنی حس من حداقل با توجه به چیزی که بعد برای خودم پیش اومد واقعا رابطه ما شاید یه قوت هایی داشت که هیچ کدوممون به این سادگی نمیتونستیم با یه نفر دیگه چیزهای مشابه اون رو تکرار بکنیم و شاید یه خورده اصرار من توی مدت 3 سال گذشتم برای همین حس بوده.
خب آخه من اینو میتونم به 2 چیز مرتبطش کنم عزیز، چون نمیخوام پنهان کنم. یکی به اون چیزی که شما میگید که قوت و قدرتیست که در رابطه بوده، یکی اذیتتون میکنم به 2 تا نقطه ضعفی بوده که هر دوی شما داشتید، ایشون به نوعی و شما به گونه دیگری، و حالا البته هنوز ادامه پیدا نکرد. بیاد حالا فرض رو بر این بگیریم که شما متوجه بشید ایشون روابطی نه با دیگری حتی با دیگران داشته، هنوز ایشون رو میخوای؟
آره از نظر من مشکل
نداره. اوکی، خب چی شد بعد از اینکه شما هم دیگر رو دیدید؟
اوکی، من وضعیت الان رو خدمتون
ارزم.
بعد من رفتم آمریکا، سال گذشته و داستان تموم شد، من تصمیم گرفتم که استاپ کنم داستان رو و بسپرم به دست زمان. اگر قراره که اتفاقی بیفته و قراره که میلی از اون طرف هم به وجود بیاد، بتونیم داستان رو بعد ادامه بدیم. و برای مدت 1 سال این داستان کاملا استاپ شده بود. حدود 1 مدتی پیش، شاید 1 ماه پیش، من از طریق یکی از دوستان مشترکمون احساس کردم که یک میلی کم کم توی اون طرف داره ایجاد میشه و ضمن این که به نظر اون رابطه‌ای هم که وجود داشته با نفر ثالث دیگه نیست. و خب من فکر کردم که اوکی، شاید موقعیتی باشه که بشه این استاپ رو شکست. و چون من ماه آینده باز دارم به امریکا میام، گفتم شاید بشه ما ماه آینده هم رو ببینیم. و به ایشون یه پیغام خیلی ساده‌ای دادم که آیا فکر میکنی الان وضعیتمون تغییری کرده که ما بتونیم با هم دیگه صحبتی بکنیم؟ و جواب ایشون خوشبختانه مثبت بود که فکر میکنم میتونیم با هم صحبت بکنیم حداقل. هست که کمتر از 1 ماه دیگه هم رو تو آمریکا ببینیم بعد از این مدت. منتها چیزهایی که توی ذهن من هنوز هست و از حرفای الانمونم برمیاد، البته من احساس میکنم طبیعی هست، این هست که
حالا صبر کنید عزیز، من ازتون میخوام خواهش کنم برای که وارد مرحله بعدش بشید بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبت میدونم. شنگار عشبان با ما بشید.
دکتر ساسان خوبت
یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان و خوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان و خوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان و خوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشت اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم.
خواهش میکنم.
عرضم به خدمتتون که وضعیت الان و چیزی که ذهن من رو توی این داستان توی این لحظه درگیر کرده این هست که خب طبیعتاً تمام این داستانهایی که اتفاق افتاده، اون جدایی بعدش و بالاخره اون پیوند بعدیش که من داشتم و ایشون از این متعده هست، دردها و ترکش های زیادی رو باقی گذاشته توی ایشون و گرچه که شاید یک میل هایی به برگشتن هم هست و شاید تقویت شده توی زمان و شاید الان ایشون هم تا حدی به این درجه رسیده باشه که میخواد برگرده به این رابطه، منتها گاهی اونها هستن و اونها ضربه های خودشون رو میزنن هم به روح ایشون و هم قطعا به ارتباطی که بین ما چه الان وجود داره و چه میتونه در آینده وجود داشته باشه. و سوال من مشخصاً این بود که واقعا کاری میشه کرد برای این ترکش ها و چجوری میشه حداقل اثرشون رو کمتر کرد.
ببینید عزیز، من شناختی که از شما پیدا کردم دو تا ویژگی رو دارم در شما. یکی آدم معقول و منطقی هستی، دوم به مقدار زیادی منصفی و این موضوع مهمیه. از بابت مهربونیتون مطمئن نیستم ولی انصافتون رو متوجه. حالا باز حرفایی که میزنم خوب نیست ولی چاره‌ای ندارم. شما شاید به این نتیجه رسیدید که خب این هنوز در مقام مقایسه با آنچه که احتمالاً هست یا بوده بهترینه و ضمناً هم شاید تای وجودتون یه احساس گناهی هم دارید که خب تو اون شرایط اون برهم زدنه از ناحیه شما کار درستی نبود. این ورقه است. دوم، ایشون هم به نظر میرسه روابطی داشتن و شاید چون از اون روابط سر خوردن یا اونا رو مناسب ندیدن، ایشون هم به همین نتیجه رسیدن که شما برای هم یا شما برای ایشون بهترینید فعلا. اما در اینجا دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول اینه که برخی از اوقات آدم ها وقتی همچی دست گل یاب میدن، آگاه و ناآگاه، چه اونی که به صورت عامل برهم زدن بوده چه اون کسی که مورد یه چنین تصمیمی به گونه‌ای که دوست نداشته قرار گرفته، یه مقدار زمینه جبرانی دارن. یعنی شما مثلا میخواید اشتباه خودتون رو جبران کنید، ایشون هم میخوان به بقیه‌ای که ایشون رو به خاطر رابطه و چگونگیش سرزنش کنن یا حتی به خودشون بگن دیدی آخر کار بالاخره آنچه که باید میشد شد. این طرف قضیه است که من رو نگرانیم از اینه که بعد از یه مدتی دو مرتبه شما به همون نتیجه قبلی برسید. حالا چرا؟ اگر ایشون هم مانند شما در همین حد آدم معقول منطقی واقع بینیه، روزی به سمت شما میاد که از نظر عقلی و واقعی و یا تا به یه بار آگاهی و علمی که داره به این نتیجه شما برای هم خوبید، ولی من نگرانیم در اینه که توش احساسی آنچنان نباشه و اون در حقیقت چسبی که شما رو، تیپی مانند شما رو به هم میچسبونه، اون احساس است. به همین جهت که من کاملا با دیدار شما موافقم و کاملا با این که رابطه ای رو شروع کنید بسیار موافقم، اما با این فرض که هیچ کس ازش خبر نداشته باشه تا اونجایی که ممکنه و شما ببینید که آیا بر اساس این رابطه که مایه اولیش حسی و عقلیه، احساسی در هر دوی شما پیدا میشه که همدیگر رو سخت بخواید یا نه. اگر پیدا شد از جانب هر دوی شما، میتونید همه گذشته رو پشت سر بگذارید و در حقیقت خودتون و همدیگر رو به نوعی ببخشید و اونو فراموش کنید، یعنی forgive و forget. اگرم نه، یکی یا هر دوی شما به این نتیجه رسید که احساسی روش نمی کنه و فقط بر اساس اصول عقلی و منطقی شما بهتره با هم ازدواج کنید، نه ازدواج می کنید احتمالاً و نه صلاحتونه، ولی برای بستن این پرونده باز، این unfinished business، به نظر من شما بهتره به هم چند ماهی، نه زیاد، چند ماهی فرصت بدید، ولی نه با نیت این که بیا با هم باشیم و بریم ازدواج کنیم، نه، بیا با هم باشیم و درست مثل کسی که تازه آشنا شده ببینیم از این ارتباط و حس احساسی که نامش رو بشه علاقه شدید یا عشق گذاشت به وجود میاد یا نه. و به نظر من این فرصت رو به همدیگه بدید، چون اگرم الان همدیگه رو نفی و ترد کنید، چه یکیتون چه هر دو، همیشه گوشه ذهنتون درست مانند آنچه که مانده در گوشه ذهن شما یه پرونده باز روی میز شما خواهد بود و همیشه انتخاب بعدی شما یا زندگی بعدی شما رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین من با ادامه رابطتون یا ایجاد رابطه تازه موافقم و اگرم هر کدام از شما سوالی از هم دارید، در حد معمول و معقولش یک بار و فقط یک بار میتونید از هم بپرسید و اون پرونده گذشته رو ببندید. اگر دیدید که در اثر رابطتون احساسی که یه اشتیاق، یه علاقه است، یه میل به گفتگوست، یه میل به نزدیکی به وجود آمد، خب قصه دیگه است. البته ناچار باید اینو گوشه ذهنتون بگذارم که چون هر روی شما مهاجرین تازه وارد به یک اعتبار هستید، همچنان عامل تنهایی و نوعی جدایی میتونه شما رو به سمت هم هل بده، ولی باید بدونید که 10-20% از این علاقه و اشتیاق ناشی از شرایط محیطی یا جغرافیایی شماست و اگر در ایران ای بودید ای بسا به وجود نمی اومد. بنابراین آهسته حرکت کنید، درست مانند یک کار علمی ابتدا اسناد و مدارک و دلایل و شواهد رو ارزیابی کنید و بعدن نتیجه گیری کنید، تا اینکه نتیجه رو بگیرید و بعد به دنبال شواهدی در جهت مثبت یا منفی بودنش حرکت کنید. یعنی میخوام به شما بگم واقع بینانه، عاقلانه، علمی، منطقی به موضوع نگاه کنید. اگر در نتیجه اون احساس و هیجانی، feeling and emotionی مانند یه زن و مرد بینتون پیدا شد، ازدواج کنید. اگر نه، خداحافظ را برای همیشه هم این پرونده رو ببندید، هم از این که انتخابتون درست یا غلط بود.
یک مشکل که حالا شاید وجود داره تو این مسیر آگاهانه و منطقی که شما میگین طی کنیم درست است، تو این مقطع این بحث رابطه از راه دور و فاصله ایه که من توی کانادا هستم و ایشون توی آمریکا هست و شاید بشه نهایتاً توی این وضعیت الان حداکثر مثلا من چند ماه یک باری برای کنفرانسی توی هر نقطه آمریکا برم یک سری هم به اون طرف بزنم. یعنی این هم یک نقطه محدود کننده است حداقل برای این که بشه کامل سنجید
نه
که اون به اون درجه میرسن.
نه سب کنید. شما من بگید کجای کانادا هستید؟
من سمت غرب کانادا هستم و ایشون سمت شرق امریکا.
بنابراین فاصلتون 5 ساعت پروازه دیگه، درسته؟
به اضافه مشکل ویزا.
هر دوتون این مشکل دارید یکی؟
بله هر دو.
هیچ راهی برای گرفتن یه اجازه برای این سفرها و چون نه، من پیشنهادم اینه که شما باید ما یه دفعه حتما هم دیگر رو ببینیم و الا این گفتگوی از راه دور یه جهان ذهنی به نظر من شاید خیالی رو به وجود میاره و اون نتیجه مطلوب حاصل نمیشه، مگر اینکه یکیتون یک ماه بتونید کنار دیگری باشه.
یعنی شما توصیه میکنین که یک ماه کامل ما بتونیم یکمون بره اونجا و در اون وضعیت
دقیقا. من ببینید عزیز، ما از بحث و گفتگو درباره این که این غذا چه طعمی داره در اومدید و به نظر من باید این غذا رو تو دهنم بگذارم و ببینم از نظر من چه طعمی داره. تمام بحث های تئوریک، تمام توصیه های دیگران و تمام هرچه خودم و دیگران گفتم خاطره است یا گزارش دیگرانه. من با گفتم با ترکیب ذهنی یادمی مثل شما، اگر ایشون هم شباهتی مانند شما داره، فقط شما باید از طریق واقعیت و علم و عقل به یه احساس برسید و اگر اون برسید کافیست و اگر نرسید خداحافظیست برای همیشه، ولی این باید با هم باشه. یعنی اصلا من به گفتگوی تلفنی که تبدیل میشه به بحث در حقیقت کلامی اصلا راحت نیستم. شما باید وجود همدیگر رو حس کنید، احساس کنید و اون آرامش رو، لذت رو، رضایت رو، نفی بقیه رو، جواب تلفن ندادن رو، تلویزیون رو خاموش کردن رو و یا روشن کردنش به دلیل علاقه مشترکی دارید، اون رو با تمام وجودتون حس و احساس کنید. در غیر این صورت شما دارید زن میگیرید، ایشون هم داره شوهر میکنه، میشه مثل همون مردمانی که در طول تاریخ ازدواج کردن، ولی همسری و بودن با هم که یک به اضافه یک شما رو خیلی خیلی بیشتر از دو کنه اتفاق نخواهد. و ببینید تیپی مانند شما عزیز مستحق این نوع رابطه است. ببینید من بسیاری از اوقات با ازدواج بعضی ها مخالفم، در حالی که روی به اصطلاح پیپر دوتایی خوبن ولی یه آدمی داره حروم میشه. درست مثل این میمونه که شما یه پرندهی رو پروبالش رو بکنید یا قیچی کنید و نذارید پرواز کنید. و به نظر من در شما گفتم یه آگاهی و انصافی است که اون صفت خوبی است. اگر مهربونی بهش اضافه بشه خیلی میشه روش حساب کرد. و این مهربونی وقتی است که در ارتباط با یه آدمی شما رو به یه نوع از احساس ظریف لطیفی برسونه و به شما یه پر پروازی در یه زمینه دیگر زندگی بده، زیرا اون آدم برای شما آینه‌ای میشه که شما چهره احساسی عاطفی روانی خودتون رو میتونید برای اولین بار ببینید و تا آخر عمر ببینید. به همجاست که اگر در تعبیر یه ذره تند و تیزش عشقی بین شما به وجود آمد که همه چیز رو خاک میکنه و پاک میکنه، با هم بمونید، اگر نه هیچ. و این از طریق گفتگوی تلفنی و نامنگاری و ایمیل و اینا اصلا حاصل نمیشه. این ماجرا ماجرای بسنا تچ و لمس عزیز، لمس زندگیست، لمس این که این قضا یه طعم دیگری داره به خاطر اینکه اون روبروی شما نشسته و این حال برای شما یه تجربه ایست که نمیخواید با هیچ چیز دیگه معاوضش کنید. چرا من با شنونده عزیز قبلی مسئله داشتم و امیدوارم عرض من رو که صلاحشون گرفته باشن. من یه آدمی رو با این همه انگیزه برای علم و پولدار شدن سالم و عاشق نمیبینم. یعنی اینا زمینه های سخت جبرانی داره، اینا زمینه های رشد نداره، اینا ما رو توی اون ترکیبی قرار میده که به قول ابراهام مزلو میشه deficiency need، یعنی نیازهای مبتنی بر کمبود. من یه چیزی رو خیلی میخوام ولی از کمبودمه، نه being need که نیازهای مبتنی بر بودن و شدنه. به همین جهته که من باور عمیق و سنگینی دارم به موضوع عشق و به همین جهته که امروز در صحبتی که فرید با خانم بنشیان داشت در برنامه، فرید به این نکته اشاره کرد که مطالعاتی که روی مغز و از طریق فانکشنال MRI انجام گرفته نشون میده که آدما میتونن 20 سال 40 سال عاشق بمونن، برای که این یه نعمت و موهبتی است که میشه داشتش. و درست مثل یه مرغی که توانایی پرواز داره، آدما باید پرواز کنن، نه مانند آنچه که در طول تاریخ بوده از وحشت پرواز پدر و مادرها پر و بار بچه‌ها رو بکنن که کنار خودشون باشن و احساس امنیت و آرامش کنن. و اینجا بچه‌ها به سه گروه تقسیم بشن، اونایی که فقط ناله میکنن و قدقد میکنن، اونایی که فقط تخم میگذارن و اونایی که هر دو. و به همین دلیلی که به نظر من این نکته رو لطفاً توجه کنید. حتی اگر شما به من بگید کار درس من عقب میافت، حتی اگر شما به من بگید بیشتر از اون کار درس من به خطر میافته، میگم صلاح شما این است که یه ما دو ما کنار هم باشید و ببینید کجا هستید، برای که این 60 سال زندگی شماست و این چیزی نیست که آدم اینجا بخواد نادیده بگیره. متوجه ضرورت زمان درس شما هستم، کاملا از آنچه که در دانشگاه ها میگذره در این شرایط آشنام و بهش واقفم، ولی این تصمیمم به همون اندازه دانشگاه مهم، برای که دو چیزه که انسان رو در دنیای امروز در میان طبقه مانند شما میسازه یا ویران میکنه، یکی ماجرای شغل و کارتونه و یکی ماجرای روابط احساسی عاطفی و یا خانوادگی شماست. makes or breaks. و به همین جهت که اهمیت شما یه همچین تجربه رو با هم داشتید، شما یه همچین دورانی رو پشت سر گذروندید، تکلیف این موضوع رو یکسره کن، یا به عشق برسونیدش یا به خداحافظی. و این جز از طریق بودن با هم اتفاق نمیفته، چون از راه تلفن و ایمیل و نمیدونم تکست و اینا اصلا اینا مسائل انسانی نیست، اینها تچ و لمس نیست. به همین جهته که بسیاری از مردم اشتیاق دیدن کسی رو دارن ولی بعد از بودن با او هیچی در اونجا نمیبینن. تعجب نکنید، بسیاری از مردم هستن که از تصور داشتن رابطه جنسی با یه آدمی سخت تحریک و برانگیخته میشن، ولی بعد اون آدم رو در اختیار دارن، هیچ مانعی هم نیست، شرط و شروطی هم نداره، ولی اشتیاقی به داشتن رابطه ندارن. چرا؟ برای که بسیاری از ما در دنیای ذهن و خیال زندگی میکنیم و به همین جهت است که اون چیزی که عشق واقعی است در رویایی. و به همین دست که اون عشقای رویایی و خیالی که سختم انسان رو به آتش میکشه بدون تردید مانند یک هیزومیست که یا خاریست که آتش گرفته یا کاغذیست که آتش گرفته، شعله‌ور میشه اما تموم میشه و خاکستری هم ازش به یک اعتبار باقی نمیمونه. بنابراین اگر هر دوی شما در اثر این گفتگو که پیشنهاد میکنم بگذاری صحبت من رو با خودتون ایشون هم بشنوه، اگر هر دوی شما به عشق رسیدید برید به سمت هم، اگر نه خداحافظی.
و فقط سوال کوتاه آخر برای اینکه من مطمئن بشم از چیزی که دریافت کردم از شما، نظر شما پس این هست که اگر بعد از اون مدت یک ماه دو ماه ما به نتیجه رسیدیم که با هم باشیم، اون ترکش ها خود به خود کم میشن و نمیان خیلی پاره
اصلا معنی نداره؟ بذار من به شما یه چیزی بگم، اون ترکش هایی که شما رو زخم کرده و ایشون رو، اتفاقا اون یکی مواظب بشه که دیگری اذیت نشه، یعنی به گونه ای عمل میکنه که اون چیزی که اسمش caring که در زبون فارسی به نظر من معادلش محبت تنها نیست، شفقت نیست، دلسوزیه، مواظبت، مراقبت اتفاق میفته و اونجاست که دیگه جایی نگرانیست. یعنی به جای اینکه شما زخم خودتون رو بپوشونید، اون اصلا زخمی نمیبینه و اوست که کوشش میکنه شما زخمی نداشته باشه. نه، من نگران اون پسمانده های گذشته نیستم، مخصوصا وقتی که آدم ها به یه جایی برسن و از روی زمین بالا برن دیگه مانند هواپیما یا اتومبیلی که در روی زمینه به در و دیوار نمیخوره، چون اونجا در آسمان در و دیواری نیست. به همین جهت هست که با هم بمونید، اگر به جایی رسیدید رسیدید. البته با اون ایده یکی دو ماه شما فقط مشروط بر این که بشه 50 روز که با همید، 30 روز که با همید رو موافقم، و الا اگر قرار بشه هفته 3 روز هم دیگر رو ببینید، ماجراش این است که این کار 3 ماه هست. یعنی مطمئن باشید که 30-40 روزی با همید و تمام مدت، و متوجه بشید که این نوع زندگی رو برای 60 سال آینده به عنوان یه چیزی که کاملا براتون تازه است که باید باشه و جالب و جاذب هست دارید. و الا تو دنیا امروز، همیشه گفتم، امروز هم صبح فکر کنم به بانوی عزیزی گفتم یا آقایی بودن یادم نیست، ما در دنیای زندگی میکنیم که با 51% نباید ازدواج کرد. حتی من با 90%ش هم موافق نیستم. تا به 95 و 99 نرسیده جایی برای ازدواج نیست، به هیچ ضرورتی نداره، چون هدف نیست، وسیله است و وسیله باید درست باشه. من میخوام برم از اینجا فرض کنید به نیویورک، من قرار ساعت سوار هواپیما بشم که بالاخره منو به نیویورک میرسونه، نه هواپیمایی که من یه جای دیگه برای فقط به صرف این که من باید سوار هواپیما بشم. بنابراین شما هم چون ظرفیت شو درتون میبینم، به نظر من هر دو کوشش کنید که ببینید به عشق میرسید یا نه. اگر رسیدید چه خوب، اگر نرسیدید هم چه بد، ولی خوبی بعدی کنارتونه برای که این پرونده رو بستید. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بسیار ممنونم از راهنمایی شما و امیدوارم که از هم خبر خوبی در پیش باشه.
متشکرم، براتون آرزوی بهتر. متشکرم. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور.
میخواستم در مورد رابطه هم یه مشورت بکنم آقای دکتر با تون. از همه اول بگم که مدرکم و همه چیزم پاره کنم چون فکر کنم انسان بی پوست آقای کنی.
تو اگر فکر کردی با پاره کردن مدرک دست از سر تو و بر میدارم
بسیده.
اوکی جان بگو از نه فایده نداره، من هنوز غیر از مدرک چیزای دیگه هم دارم. اوکی عزیز.
آقای دکتر من 29 سالمه، یک خواهر دارم 9 سال از خودم بزرگتر، یک برادر 6 سال بزرگتر و پارتنرم هم تک فرزند هستش، 31 سالشون. ازم به حضورتون که ما تقریبا 5 سال پیش از راه دور با هم آشنا شدیم. اینترنتی من ایران بودم، ایشون خارج از کشور و حالا به دلایل مختلف که حالا یکی از یه طرف سربازی من و در حال تحصیل هم هست، دلایل مختلف خیلی دیدارمون طول کشید تا تقریبا 2.5 سال بعد از ابتدای آشناییمون که ایشون اومدن ایران، در حدود 1.5 ماه. بعد که ایشون رفتن من هم سعی کردم که از طریق تحصیلی برای دکترا اقدام بکنم برای اون کشور، یعنی قبلش اقدام کرده بودم نشد و اون کشور که نشد من حداقل یک کشور دیگه اپلای کردم، رفتم بیایید یکی حداقل از سر سربازی و مشکلاتی که تو ایران برای خروج از کشور هست خارج بشم بلکه بتونم برسم.
اوکی سب کنی. به من بگید که اون یه ماه و نیمی که ایشون بودن بعد از دو سال و نیم که هم دیگر رو دیدید، برداشت اولیه، تأثیر اولیه، روابط اولیه چگونه بود؟
روابط اولیه خیلی گرم بود، خیلی دوست داشتنی بود. حالا فکر میکنم همه ترسیشون هم از نظر ظاهری، هم از نظر احساسی و عاطفی و کلن خیلی از جنبه‌های مختلف، شاید حتی از اون چیزی که من فکر میکردم هم بهتر بود حتی برای خودم. ولی خب به سبب مشکلاتی هم که تو این دو سال خوردهی دلخوری های هر چیزی که بود، یه مقدار اعتراضاتی حالا بیشتر از طرف ایشون به من، و شاید من خیلی بیان نمی کردم ولی تو دل خودم هم من به ایشون داشتم. اما اگر از منظور از نظر عاطفی و برداشت از نظر رفتارها و خلق و خو اینها باشه، خیلی خیلی خوب و خیلی جذاب برای من. بعد از من به حضورتون، بعد از اون دو سال خوردهی که گذشت، خلاصه من به طریق مختلف از ایران خارج شدم و بعد از اون دو سال و نیم، بعد از حضور یک سال خوردهی بعد، من تونستم برم اون کشور، من تونستم برم کانادا. درستم و یه چیزی در حدود 6 ماه رها کردم، بیشتر 7-8 ماه، و رفتم به کانادا برای این که با ایشون باشم و خلاصه بیشتر آشنا بشیم و نزدیک بشیم و خلاصه تصمیمات رو بگیریم.
رشته تحصیلی هر دوتون چی عزیز؟
بله
رشته تحصیلی هر دو چی؟
من تو مقطع لیسانس مهندسی خوندم، توی فوق دکترا البته همون مهندسی، ولی اومدم سمت رشته های شاخه های مدیریت و پلنینگ و اینجور شاخه ها. ایشون هم زمانی که ایران بودن مهندسی خوندن ولی در مدرکشون رو نگرفته بودن، یعنی تموم نکرده بودن که بیان خارج و اینجا هم حالا دیگه شرایطش پیش نیومده.
ایشون درس پس نخوندن، حتی لیسانس نگرفتن؟
تموم نکردن. نه.
و در اینجا تو این چند سالیست که در کانادا هستن؟
چند سالی که تو کانادا بودن هم کار کردن و حالا به طرق مختلف و به خاطر مشکلاتی که داشتن حالا با خانواده و اینا، اگه بخواید اونها هم میتونیم صحبت بکنیم، اصلا خلاصه نرفتن سر درس، دنبال بیشتر مستقل شدن از نظر مالی و توانایی مالیشون رو بالا بردن و خیلی هم در این زمینه موفق بودن، خیلی خیلی تونستن موفق باشن در زمینه مالی و بیزینس و کلن خیلی آدم توانایی هستن، بسیار بسیار توانا، چه از نظر هوشی چه از نظر اینکه میخوان چیزی که میخوان یا چی به دست بیارن به دست میارن، حالا مالی باشه، نمیدونم فکری باشه، فعالیت های مختلف، نمیدونم حالا سیاسی هر چیزی که باشه، خیلی خیلی آدمی هستن که خیلی تو چشمن، یعنی جایی که وارد میشن همه کلا متحیر میشن از جهات مختلف.
شما مطمئنید راجب مامانتون تعریف نمی کنید؟ حالا که رابطه که معلوم شد مادری فرزندی در اومد مرد، آخه نوع تعریف ها نوع تعریفی است که نه نوع تعریفی است که معمولا بچه کوچولو هم میکنن که بابای من اینجوریه، مامان من اینجوریه، مامان تو اونجوری نیست، مامان من اینجوریه. خیلی خوب شنیدم، فهمیدم که ایشون خیلی خوبه، چون میخوای شما جبران بکنی برای مسئله احتمالاً درسش. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟ شما که فرزند آخریشون هم که فرزند تکن، تکلیف روشنه دیگه.
بله زیاد هم بی رفت نگفتید، یعنی خیلی هم با رفت گفتید. بعد ارزم به حضورتون، اتفاقی که تو این 7-8 ماهی که من اونجا افتادم، خب اوایلش که خب خیلی خوب بود، یک ماه اول که خب یه مقدار تو ابرا بودیم و اینها، و وقتی که پامون اومد یه مقدار روی زمین، چیزی که خیلی تحت تاثیر قرار داد رابطه همون و روز همون و زمانی که داشت میگذشت، کلن این بود که رابطه جنسیمون خوب نبود، این از سمت من مشکل داشت و این خیلی دیگه
چه مشکلی عزیز؟
زندگیمون تاثیر داشت.
چه مشکلی شما داشت؟
همون پریمچور ایجکیولیشن.
اوکی.
و کلن خیلی به نظر نیمت که من به نظر نیمت که این واقعیت این بود که من خوب نبودم در زمینی دیم، و این خیلی تاثیر گذاشت روی روزهایی که داشت بپری می شد، همین طور که می گذاشت، ایشون از نظر دربانی من هم ریخ و خب منم خودم هم ریخ. تا
که گذشت این 7-8 ماه و در نهایت خیلی، یعنی که دیگه من بحث ویزام تموم شد و بعد می اومدم، چیزی که ما باهاش مواجه شدیم اینه که خب باید این مسئله اول از همه تکلیفش روشن بشه که اصلا درست میشه نمیشه، مشکل از کجاست و پیدا بکنم که اصلا این مسئله چجوریه و چجوری قابل حله. و این که این مسئله خیلی بزرگی دیگه هم اتفاق افتاد این که ایشون گفتش که من نمیتونم تعهد جنسی دارم به تو چون که نیاز دارم و حالا بحثای اینطوری. و حالا این صحبتی که میگم تقریبا برای یک ماه پیشه که من دیگه برگشتم به اونجایی که داشتم درس خوندم، حالا اینجا مشکلاتی شده دارم، مشکلات حالا ادامه تحصیل این حرف که دیگه خیلی رفتی نداره میخوام واردش بشم. خواستم حالا نظر شما رو یکی در مورد با توجه به حرف هایی که زدیم از نظر روانی میتونید یه برداشت از من داشته باشید که چه مشکلی دارم و در چه زمینه ای اقدام بکنم برای حلش از این منظر، و با توجه به حرف هایی که ایشون زده هم و اتفاقاتی که افتادم کلا نظرتون رو در مورد این رابطه بدونم برای این که چیکار میتونم بکنم.
ببینید عزیز، با توجه به فاصله ای که شما با خواهر و برادراتون دارید و با توجه به ویژگی روانیتون که برحال از نظر هوشی خوبید ولی به دلیل این تفاوت سنی و رابطه و برحال دلایلی که من ازش خبر ندارم، ماجرای این سرعت انزال شما یا پریمچور ایجاکولیشن موضوع مهمی است. یعنی همطور که تو صحبت امروز من بود با دوستی که صحبت میکردم، این مسئله رو باید حل کرد و خوشبختانه به راحتی میشه گفت تو 95-98% درصد موارد کاملا حل شده است. پس بنابراین شما باید کمک هم پزشکی هم روانشناسی رو معمولا توامان بگیرید و ظرف مدت کوتاهی، چون تراپیش ممکنه چند جلسه هم بیشتر طول نکشه، یا اگر حتی پیشنهاد دارو درمانی بکنن و بعد از چند ماهی که یه مقدار دوره خاص تمرین خودش رو داره که مرحله خبر و عمل رو به یک اعتبار در مغزتون از هم جدا کنید، این مشکل رو میشه حل کرد. این طرف قضیه. اما با توجه به جایگاه شما در خانواده و با توجه به جایگاه ایشون در خانواده خودش به عنوان یه فرزند تک و شما فرزند آخر و نوع روابطی که با هم داشتید و به گونه‌ای که شما از ایشون حرف میزنید تو تعریف میکنید تو توانایی‌های ایشون مخصوصا از نظر پیشرفت‌های شغلی، نشون دهنده این است که این رابطه متمم و مکمل میتونه باشه ولی رابطه مبتنی بر اصل تقسیم کار دیویژن آف لیبر هم میتونه باشه، یا یه رابطه برحال برتری و کهتری رو، یکی بالاتر یکی پایین تره رو داره که هم برای ایشون به عنوان کسی که فرزند تکه و تنها این رابطه رو میشناسه، هم شمایی که بچه آخری در آغاز کار مشروط بر اینکه خیلی اذیت و له نشید میتونید اون رو توی زمینای بپذیرید، ولی شک دارم با گذشت زمان این وضع ادامه پیدا کنه. یعنی شما دوتا در حدی که الان به من میگید بیشتر به دلیل تفاوتتونه که به هم جلب و جذب شدید و بعدن این در حقیقت اپوزیت اترک اند دن اتک، یعنی حملات میتونه شروع بشه. ضمناً اون دو سال و نیم رابطه بستا بدون دیدار هم در شما یک تخیل و یه رویاهایی ساخته که خب بهش میتونید هر وقت دلتون خواست پناه ببرید و باش خوب و خوش باشید. حالا سوال من از شما اینه، اگر هم اکنون من به شما بگم سکیل 1 تو 10 1 تا 10 شما علاقتون به این خانم چنده، به من چی میگید؟ 1 تا 10 10 بیشترینش
علاقه هم
یا میل بودن با ایشون یا ازدواج با ایشون، فرقی نمی کنه.
بحث ازدواج که پیش اومد
سر
این
ماجرا، نه من الان در شما توضیحتون رو بعدن، نه سبوی توضیحتون رو من بعدن میگیرم. به من فعلا یه اسکیل رو بدید، من ببینم 1 تا 10 شما کجایید.
برای ازدواج من شاید 4.
برای ادامه دوستی و رابطه چی؟
خب حالا میگید بعدا بدم، ادامه دوستی رابطه
خب به من بگید، من اگر از ایشون سوال کنم ایشون پاسخشون من چیه در مورد اینکه واقعا اشتیاق و علاقه‌ای که به شما دارن برای ازدواج همکنون؟
ایشون اشتیاق کن
جان
همکنون با توجه به مشکلاتی که داریم
فرقی نمی کنه، یعنی همکنون اون چه هستی؟
ایشون حرفی که به من میزنن اینه که عشق و علاقه شون به من دهه، ولی اگر این مشکل حل نشه ازدواج نمی کنه.
ولی اگر این مشکل، خب چرا شما دنبال حل این مشکل تا به حال نبودی؟
من اونجا که بودم بحث بیمه و اینها بود که نمیتونستم، یعنی از درمان خیلی هزینه ها بالا شد، بیمه نداشتم، پلیس بودم و الان هم که خب اومدم تازه میخوام برم دنبالش، یعنی اومدم که همین مشکل رو حل بکنم.
شما اگر کسی سکته صبر کنید، اگر کسی سکته کرده میگید حالا بذارید 6 ماه دیگه میبریمش دکتر. شما یه آدمی که باش این همه مدت بودید، میخواید اصلا شما میرفتید بانک رو میزدید 10,000 دلار میدزدید یا از کسی قرض میگرفتید دنبال این کار، کمچین هزینه ای هم نداره. ایشون که اینقدر امکانات دارن چرا کمک نکردن مالی در حالی که میدونستن که شما این مشکل
الان ایشون البته ایشون الان وضعیتشون خیلی چیز نیست، قرار حالا مشکلات دیگه که زندگی برای درشون اینها هست، ولی ما هم حل نکردیم. شاید یه جورایی به خاطر این بود که مقصر رو بخوام، تقصیر رو بخوام پیدا بکنم، این بود که اصلا توی این مدت چنان توی این قضیه غرق شده بودیم که درست تسلط و نگاه درستی بهش نداشتم. شاید وقتی اومدم بیرون، تازه الان دارم یه مقدار درست میکنم، یکم حساب میکنم که چیکار باید کرد.
تو کدام موضوع غرق شد؟
پول از کجا بیارم؟
تو کدام موضوع غرق شده بودی؟
مدتی
که یعنی همون
موضوع
جنسی؟
جنسی و خوب نبودن رابطه و اون انتظاری که داشتیم وقتی در کنار هم بودیم رابطه همون نبود، انقدر این قضیه تحت تأثیرش قرار داده.
شما هر دو چقدر بچه میخواید؟ نه صبر کنید، هر دو چقدر بچه میخوای؟
نه
چقدر دلتون میخواد؟
هر دومون خیلی
زیاد. ببینید عزیز، به نظر من چون پرسیدید، رابطه شکننده خطرناکی، یعنی من فکر میکنم تضادها و تفاوتهای شماست که شما رو به سمت هم جلب و جذب کرده و پذیرفتن یه برتری و امتیاز هر کدومتون در یه زمینه از جانب دیگری است، ولی این در بلند مدت ادامه پیدا نمی‌کنه. و به نظر من یه مقداری چقدر شما ایشون رو پرقدرت و کنترل کننده می‌بینی؟
خیلی
نه، مسئله خواهید داشت عزیز. شما موضوعتون فقط، البته مسئله موضوع جنسی و مسئله جنسیتون رو حتما شما باید برید حل کنید، گفتم حتی اگر قرار بانک رو بزنید، ولی بعدش هم همچنان مسئله و مشکل خواهید داشت. و اینکه ایشون شما رو اگر این مشکل حل بشه سخت میخوان اونگونه که شما گفتید، برای من قابل فهم هست. یعنی نمیگم ادعایی که میکنن درست نیست، ولی من نگرانیم شمایید که بعد از یه مدتی مادر و یا مادر بزرگ دیگه نخواهید، چون ایشون کاملا نقشه نوعی مواظبت و مراقبت و پرستاری یا به هر حال تصمیم گیرنده و تعیین کننده دارن و این وضعیتی است که در کوتاه مدت کار میکنه، ولی بعدن شما رو که به خاطر همین پریمچوی جکولشن نشون دهنده نوعی خشم و تنفر پنهان هست رو علیه ایشون برمی انگیزه، چون اصولا ریشه این مسئله تقریبا نوعی تنفر از زنه که به صورت پنهان خودش رو به صورت یه چنین حالی در میاره. و خب این درست شما رو جذب به یه زن پرقدرت توانا و یا طلبکار میکنه، ولی بعدن تا یعنی اول براش میمیرید بعد میخواید بکشید. اینه که من خیلی از این رابطه خوشحال نیستم، ولی شما بهترینه که مشکل جنسیتون رو حل کنید و اگر هم هر دو موافق هستید به رابطتون ادامه بدید، به این امید که شاید چیز خوبی ازش در بیاد. احتمالش همچنان هست، کمه ولی هست، ولی شما هیچ دلیلی نداره که ادامه یا عدم ادامه این رابطه رو برای حل اون مشکلتون بهانه قرار بدید. نه، شما باید و حتما این کار رو به هر هزینه‌ای بکنید، بعد خاطرتون آسوده بشه که ببینید باش چه میتونید بکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم
از شما. مرسی از محبت. مواظب خود باش.
ممنونم.
خوش. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رتهای واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی.
818-855-7171.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این روف ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کامپ با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این عطر تو آخر منو میسوزونه، من تمام دنیامو تو دست دادی، من عشق و احساس تو میفهمیدم، صدا تو میشنوم، حالا یک حال عجیب